همه مردم عزیز ایران، شنوندگان محترم، آرزوی سلامتی دارم برای همه آحاد مردم عزیز.
متشکرم. متقابل ما هم برای شما آرزوی سلامتی و توفیق داریم. آقای دکتر شاه مرادی، سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان خوب برنامه و همچنین برادر گرامیمون آقای دکتر میر محمدی.
ممنونم از شما. با اجازه آقای دکتر میر محمدی، با آقای شاه مرادی شروع کنیم. آقای دکتر شاه مرادی، وقتمون کم هست، خیلی کوتاه می‌خوایم از شما بپرسیم. داستان گرانی تجهیزات پزشکی که منجر به راه اندازی بانک‌های امانات شده، اصالتاً خبر خوبی هست یا خوب تفسیر نمیشه؟
خدمت عرض کنم، ببینید، گرانی به طور کلی از دو منبع نشأت می‌گیره. یکی ممکنه به خاطر تغییر اولویت ارزی باشه، یکی هم به خاطر گرانی هایی که در واقع ناشی از تورم سالیانه هست. ما در حوزه تجهیزات پزشکی اقلامی که مربوط به کرونا هست، مثل ماسک و امثال اون، از سال گذشته اصلا ارزش نیمایی بوده و تغییر قیمتی نداشتیم، حتی در موارد کاهش قیمت هم بوده به دلیل رقابت بالا. در رابطه با تجهیزات پزشکی که می‌فرمایید، ما خیلی از این اقلام در واقع تخصصی هست، مربوط به مراکز درمانی میشه. ما سعی کردیم که در حوزه ارز تا میتونیم سعی کنیم که
آره، ولی الان این اتفاق افتاده. الان مثلا خیلی از افراد هستن توان خرید تجهیزات رو ندارن، ناچار هستن.
خب ببینید، خیلی از اقلام لازم نیست که طرف بیاد یه دستگاهی رو بخره و میشه امانت گیره. مثلا توی بحثای همین کووید 19، بحث اکسیژن سازه خانگی بوده که خود گروه های جهادی در واقع این همت رو به خرج دادن که دستگاهی رو اعدام میکردن و اینو امانت توی بین افرادی که بیمار بودن منتقل میکرد. به کار خوب، حرکت خوبی بود.
خب پس روش تفسیر
نسلفی های ما فرقی نکرده و اگر افزایش قیمتی داشتیم، افزایش قیمتون در حد متعارفی بوده که برای بقای تولید کننده نیاز هست. مثلا فرض کنید که تولید کننده ای که لوازم پزشکی تولید میکنه، سالانه نیروی انسانیش افزایش حقوق داره، مواد اولیه‌اش افزایش پیدا کرده. ما اگر افزایش قیمتی ندیم، خب این بندگان خدا نمیتونن به تولید ادامه بدن.
بسیار عالی، متشکرم از شما. جناب آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. آقای دکتر میر محمدی، بفرمایید نظر حضرت عالی و کمیسیون در این باره چی است؟
ببینید، نکته ای که خیلی ضرورت داره من بهش اول خبر، اول صحبت من به اصطلاح تاکید کنم، مجلس شورای اسلامی اومد در کمیسیون تلفیق در لایه بودجه 1400 عدد و رقم خوبی ارزی برای تأمین تجهیزات پزشکی و دارو گذاشت. ارز ترجیحی، یعنی ارز 4200 تومانی. با چه هدفی این کار کردیم ما؟ با این هدف که همون چیزی که شما مطرح کردید، لوازم یا به عبارتی تجهیزات پزشکی مورد نظر مردم گرون نشه. ما نمیگیم حالا ارزون بشه، گرون نشه. با این هدف این کار رو انجام دادیم. اما من چیکار کنم؟ مثل همه چیز دیگه که این دولت بی برنامه هست، فشل هست، روزمرگی داره، توجه نداره، نظارت درست حسابی نداره و اقدام به موقع انجام نمیده، یکیش هم همینجا. ببین عزیز جان، دیروز ما یک جلسه رو داشتیم با یکی از مسئولین در حوزه وزارت بهداشت. شما گفت آقای دکتر 250 میلیون به صلاح دلاری که شما برای ما تصویب کردید که ماهیانه باید به ما داده بشه، که حدود 100 میلیونش تو بحث تجهیزات پزشکیه، 150 میلیونش تو حوزه دارو هست، فکر میکنید چقدر به ما اختصاص پیدا کرده؟ 20 میلیون. خب طبعا آقای دکتر شاه مرادی، طبعا مجموعه دکتر شانه‌ساز تو حوزه سازمان غذا و دارو که متولی تأمین این مطلب است، وقتی ارز در اختیارش قرار داده نمیشه، وقتی به موقع این ارز در اختیارش قرار داده نمیشه، وقتی که ارز با کیفیت در اختیارش قرار داده نمیشه، خب طبعا من وارد کننده خارج از کشور میام با ارز آزاد وارد میکنم. ارز آزاد که وارد کردم حتما گران میشه. حالا آقای دکتر شاه مرادی بحث مثلا کپسول اکسیژن رو مطرح کرد، اصلا خیلی موضوع بالاتر و بیشتر از این موارد است. طرف امروز با لنز چشمش مشکل داره، طرف با دریچه قلبش مشکل داره، طرف با پروتزی که در پا یا کمرش میخواد بذاره مشکل داره. خب عدد و رقم ها جناب دکتر شاه مرادی عزیز، جناب دکتر هاشمی عزیز خیلی بیشتر از این هاست که ما تصور بکنیم. خب طبعا این که میفرمایید به صورت آریه‌ای، لنز چشمی، دریچه قلبی، پیس میکر، پروتز توی برای دست و پا، اینا که نمیشه که آریه‌ای توی باشه، اینا مجبوره طرف بخره. حالا نظارتی که باید باشه، بحث ارزی که باید به موقع داده بشه. من متاسفم از رو کنم واقعا موندم که چرا این دولت تو بحث سلامت مردم که اینقدر حائز اهمیت هست و به خصوص تو بحث تجهیزات مصرفی مردم، حالا یه وقت تجهیزات به اصطلاح سرمایه‌ای، سی تی اسکن ام‌آر‌آی هست، آنژیوگرافی، سونوگرافی، اکو هست، این مسائل هست، ما هم اصراری نداریم با عرض تجهیز وارد بشه، گرچه اون هم اگه عرض آزاد وارد بشه طبعا خروجی اون مسائل چه عکس به قول معروف گرافی خود ام‌آر‌آی خیلی گرونتر بناست دست مصرف کننده در بیاد، ولی خب باز هم میگیم آقا میشه غمزه این کرد، میشه چشم پوشی کرد، اما تو موارد به اصطلاح یک بار مصرف، موارد مصرفی امروز به شدت مردم دچار مشکل شدن. دلیلش عدم اختصاص ارز در زمان مقتضی خودش، دلیلش عدم اختصاص ارز، ارز با کیفیت، دلیلش عدم اختصاص ارز میزانی که مجلس تو لایه بودجه مصور کرده. طبعا این گران میشه، مجلس هم پای کار هست، خب ما چیکار کنیم؟
دولت
واقعا روبرو هستیم با یک دولتی که پاسخگو هم نیست.
ما تو مجلس قبل، دوستانی که مجلس قبل بودن وقتی باشون صحبت میکردیم، دقیقاً شاه بیت صحبتاشون این بود آخرش، تازه دولت قبلی که اکثریتشون حالا یه مقداری تعلق خاطر هم داشتن به لحاظ فکری به این دولت، میگفتن آقا وقتی گوش نمیده چی کارش کنیم؟ مثلا ما ازشون سوال میپرسیدیم آقا فلان موضوع چرا رسیدگی نمیشه، میگه آقا وقتی جواب نمیدن، وقتی پاسخ نمیدن، وقتی رسیدگی نمیکنن چه کارش میتونیم بکنیم؟ الان این اتفاق داره میفته. حالا دولت در پایان انتهای پایان و انتهای فعالیت دولت هستیم، میشه همینجوری جنبندی هم کرد که واقعا چطور تو حوزه بهداشت و درمان عمل کرد. ما در هفته گذشته در حوزه اقتصاد اومدیم عملکرد دولت رو بررسی کردیم، در حوزه سیاست خارجی امروز بررسی میکنیم، اما تو حوزه بهداشت و درمان هم حرف زیادی هست، همونجوری که شما فرمودید. آقای دکتر شاه مرادی، اگر پایان بندی دارید بر صحبت ها یا اگر پاسخی دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، همینطور که آقای دکتر فرمودن، ببینید خیلی از این لوازم تولید داخلی نداره، باید ارز بهش بدیم. ما 600 میلیون سهمیه ارزی تجهیزات پزشکی برای 6 ماه اول امسال بوده. از اول امسال تا همین دیروز 12 میلیون ما ارز داده. خب من چیکار میتونم بکنم؟
کدومشو باید کنم؟
هر کسی که جای من باشه چه خاکی میتونه به سرش بزنه؟ ببینید به هر حال ما همیشه گفتیم جریان واردات تجهیزات پزشکی باید قطع نشه. وقتی که باید قطع نشه، باید مود کانتینیوس و مداوم باید ارز تعلق بگیره، یواش یواش بیاد. اقلامی که گفتن هیچ کدوم شما نه ارزش افزایش دادیم، خدا شاهده. ببینید ما خیلی کار سختیه، ولی این کار انجام دادیم، با حداقل اسناد ترخیص کردیم، نذاشتیم کمبود بشه و مراکز درمانی رو داریم تأمین میکنیم. ولی به هر حال این دغدغه وجود داره. شما فرمودید در رابطه با کالاهایی که در واقع امانت
آقای دکتر شاه مرادی، من یه سوال دارم بینی و بین الله. نسبت به سال گذشته شما استنت قلبیتون تفاوت قیمت نکرده، لنز چشمیتون تفاوت قیمت نکرده، پروتزهایی که من تفاوت نکرده
هیچ. ما نه قیمت ارزش رو بردیم بالا که کمتر کردیم، نه ارزش رو عوض کردیم. اگر افزایش قیمتی داشته فقط به خاطر از 1% ناچیز به خاطر افزایش سالیانه بوده،
و البته شاید هم ارز اختصاص داده نمیشه، تاجر با ارز آزاد مجبوره بره بیاره.
نه ارز آزاد توی این حوزه نداره.
نداره. بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر شاه مرادی، سپاسگزارم، با حضرتتون خداحافظی میکنیم. آقای دکتر میر محمدی، اولی که ما نگران شدیم برای آقای دکتر شاه مرادی بد نشه اینجوری که صحبت کردن، به هر حال فکر نمی‌کنم خیلی هم جالب باشه، چون کاملا فرمایشات شما رو تایید کردن. بفرمایید چی کار باید کرد؟
آقای دکتر ببینید، بحثی که ما داریم ان شاءالله امیدواریم یک دولت انقلابی پاسخگوی با برنامه‌ای بیاد. من همینجا یه گله بکنم، من از نامزدهای مختلفی که رفتن ثبت نام، تقریبا تمام دوستان دیدیم همه ورود پیدا کردن به بحث‌های اقتصادی، بحث‌های معیشتی، بحث‌های تحریم، بحث‌های من گله‌مندم که چرا نباید وارد بحث سلامت به این مهمی بشن. ببین عزیزان، امروز یک فرد که دچار بیماری بشه، اگر ما نتونیم خدمات به موقع بهش ارائه کنیم، میره زیر خط فقر. یعنی یک عمر این خودش، خانواده‌اش، فرزندانش دچار مشکل اقتصادی
و جامعه میشن.
آره، چیکار ما نباید توی بحث حوزه سلامت حداقل تاکید بکنیم؟ آقا یکی از برنامه‌های من بحث‌های سلامت هم هست، درست با برنامه که خیلی کارهای خوب میشه توی این کشور انجام داد. این حداقل انتظار ماست که نامزدهای محترم ریاست جمهوری که تایید صلاحیت میشن حتما یک برنامه در حوزه سلامت داشته باشن. خود این خیلی کمک کننده است. البته نه برنامه‌ای مثل برنامه دولت آقای روحانی تحت عنوان طرح تحول سلامت که اومد تمام سیستم دولتی ما، بیمارستان‌های دولتی ما، بیمه‌های ما را به نوعی ورشکست کرد با اون اعتبار عجیب غریبی که از منابع دولت گرفت. ولی خدا شاهده تو فرهنگستان علوم پزشکی دارن کار میکنن، برنامه‌های خیلی خوبی مثل نظام ارجاع، مثل پزشکی خانواده، مثل پرونده الکترونیک میتونن اجرا بکنن. من خواهش دارم از نامزدها، اجازه بدید من از این فرصت استفاده کنم، خواهش میکنم از نامزدها حتما در صحبتاشون، در مناظرهاشون بحث اولویت توجه به سلامت مردم مد نظرشون باشه. مجلس هم انشالله به لطف خدا با در برنامه هفتم که در ما پیش رو داریم انشالله بحث های سلامت رو به خوبی خواهد دید، که انشالله ما بتونیم خیلی از این مسائل و مشکلاتی که مبتلا به مردم شده رو بتونیم
کمتر کنیم. ان شاء الله. سپاسگزارم آقای دکتر محمدی، ممنونم که صریح و روشن و شفاف بیان فرمودید. پیروز باشید، صبحتون بخیر ان شاء الله. خدا نگهدارتون. اما همراه ما باشید تا لحظاتی دیگه بپردازیم به بحث عملکرد دولت در روزهای پایانی. مثل روزهای گذشته که به عملکرد اقتصادی پرداختیم، امروز هم می‌خوایم بپردازیم به عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی بین‌المللی و بحث‌های مثل تحریم و برجام.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروش گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها کن.
صبحتون بخیر باشه انشالله. اما در این بخش که میخوایم بپردازیم به عملکرد دولت و نگاهی داشته باشیم به عملکرد دولت در حوزه روابط خارجی بین‌الملل و سیاست خارجی، یک میهمان ارجمند و ویژه داریم. میهمانی که کوله‌باری از تجربیات بین‌المللی در سابقه و رزومه‌شون وجود داره، جناب دکتر ابوالفضل زهروند. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. برنامه
متشکرم. آقای دکتر، ما در روزهای گذشته نگاهی داشتیم به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد به ویژه. وقتی که توی حوزه اقتصاد رو هم بررسی می‌کردیم، لاجرم باید نیم نگاهی به مسائل خارجی می‌داشتیم. مثلا اگر در اقتصاد انتقاداتی به عملکرد دولت وارد می‌شد که در یک جاهایی مثلا ایراد داشته رفتارش، یکی از ایرادات بحث دیپلماسی اقتصادی بود. این که ما نتونستیم دیپلماسی اقتصادیمون رو فعال کنیم، این که ما نتونستیم ما در مثلا سفارتخونه هامون وابسته اقتصادی داشته باشیم یا یک مشاور رایزن اقتصادی داشته باشیم که بتونه تا انجام بده کارهای امور مربوط به اقتصادی، تسهیلات مربوط به امور اقتصادی رو. همین الان در سفارت سفرهایی که کشورهای خارجی در تهران مستقر هستن، احتیاجی به اسم ببریم که مثلا ترکیه داره چه کار میکنه، فلان سفیر داره چه کار میکنه، چین داره چه کار میکنه. هر کدوم از این سفرها بسترساز فعالیت اقتصادیشون هستن، اما در کشور ما اتفاق یا کم افتاده یا نیفتاده. حضرت علی اگر اشتباه نکنم، به ویژه در دوره‌ای که در ایتالیا تشریف داشتید، در اروپا تشریف داشتید، خیلی به وضوح و شفاف میزبان تجار ما بودید به کرات، دفعات بسیار زیاد. این اتفاق تکرار نشد. این یکی از محورهایی است که می‌خوایم با حضرت علی صحبت کنیم، البته فراخور وقتمون. بفرمایید که چقدر این موضوع رو تایید می‌فرمایید یا اینکه یک نگاه متفاوتی دارید.
شما اشاره دقیقی فرمودید. روز به روز وقتی شما دنیا رو میبینید داره کوچیک و کوچیک‌تر میشه، مفهومش این هست دیگه، نوعی از درهم‌تنیدگی اتفاق میفته و بازارها در واقع رقابتی تر میشه، سفره‌های مردم به مقدار تنگ‌تر میشه و دولت‌ها تلاش میکنند که حداقل پایایی و اون سطح لازم از معیشت رو حفظ کنند. شما الان در ایالات متحده با این بحرانی هم که یه دفعه بهشون خورد مثل کرونا، چقدر دشواری براشون به وجود اومد. اتحادیه اروپا در واقع GDPشون همه 6% نمیدونم تا 10% کوچیکتر شد. این خیلی مفهومش عمیقه. و اساساً کارکرد سیاست خارجی تو دو جنبه است، یکی بحث امنیته، یکی بحث اقتصاده. غیر از این چیز دیگری نیست که و اگر جنبه های هنجاری و یا جنبه های به اصطلاح فرهنگی و غیر و ذالک رو هم مطرح میکنن، برای در واقع تثبیت اون موقعیتی است که یا به دست آوردن یا میخوان به دست بیارن. یعنی وقتی که شما میری در یک کشوری میخوای کار بکنی، درست از ظرفیت دیگر استفاده میکنی، اما یک بخشش برای این هستش که بتونی یا جنستو اونجا بفروشی یا از اونجا کالای رو برداری بیاری اینجا، تکنولوژی رو برداری بیاری در اینجا، و یا حداقل اطلاعاتی رو بیاری که اونا چگونه تونستن در واقع سفرهشون رو گسترده بکنن. چینی ها، من در ایتالیا موقعی مدار مستقی صحبت بکنم، وقتی رفتم با سفیرش اونجا صحبت کردم برای شروع کار و آشنایی بود، ازش سوال کردم، گفتم که خب من پرسید شما چند نفر نیرو داری؟ خب من توضیح دادم مثلا من یه نفر وابسته اقتصادی، اونم کارشناس، نه وابسته که از وزارت جایی اومده باشه. از اون پوکی وقتی پرسیدم به من گفت من 50 وابسته اقتصادی دارم. این 50 وابسته اقتصادی، این مربوط میشه مثلا فرض فرمید به 10-15 سال قبل. این نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که یه دفعه چشم ما میکنن ایتالیایی ها میبینن که هر نوعی از تکنولوژی که داشتن چینی ها به نوعی قاپیدن و بردن، و امروز این چین هستش که داره حرف اول رو تو دنیا میزنه. چینی که 30 سال پیش با در موقعیت ما خیلی پایین تر بوده و مسئلهشون مسئله سیر کردن فقط شکم مردمشون بوده، امروز خط فقر رو تقریبا از بین برده و امروز بیشترین و بزرگترین در واقع توریسم رو در دنیا داره. یعنی روابطش با کره جنوبی رو وقتی ما نگاه میکنیم، این در واقع بیشترین حجم توریسم رو از چین داره میره به کره جنوبی. این رو معنی داره دیگه. خب ما اینها رو در واقع ازشون همواره غافل بودیم. یکی بدلیل که نگاه اقتصادی و علم و شناخت اقتصادی توی سفرهای ما و نیروهایی که اونجا ما میفرستیم نیست. دو اینکه یه مقدارش برمیگره به ساخت دولت که اساسا در استراتژیش مسئله به نام در واقع اقتصاد سیاسی نداره. به همین خاطر که شما نگاه میکنید دولتی که میاد سر کار، از اون اول یه کاسه دستش میگیره، میگه آقا من بدبخت بیچارم، صندوقم خالیه و تحریما داره منو فلج میکنه. وقتی شما هی از تحریم میگی، از تحریم میگی، الان چین تحریم دیگه، روسیه هم تحریم دیگه، بالاخره طرف سعی میکنه از هر ابزاری که داره استفاده کنه، ابزار اطلاعاتی، ابزار نظامی، ابزار تطمیع و ابزار مثلا مثل تحریم. شما باید این رو تبدیل کنید به فرصت، یعنی ببینی که آقا وقتی که داره یه نقطه رو به شما فشار میاره، یعنی چی؟ یعنی نقطه آسیب پذیر شما رو او کشف کرده، شما ازش غافل بودی. خب این نقطه رو تبدیل کن به قوت، در حالی که ما اینو اتفاقا به گونه رفتار میکنیم که طرف احساس میکنه که بله این بس موثر بوده، گام بعدی رو برم جلو.
من آقای دکتر اینجا میخوام این رو از شما بپرسم، وقتی که این انتقادات مطرح میشه که به جا هم هست، به کرات وقتی انتقادات رو مطرح میکنیم یک پاسخ میدن، پاسخشون خب الان علاوه بر انتقاد اضافه کنیم به اون موضوعی که شما فرمودید که ما عدم منطقه گرایی رو هم داشتیم دیگه در این حوزه قبل از شروع تحریم که باعث شد ما ضربه پذیریمون بیشتر بشه متاسفانه و لطمه دیدیم تو این حوزه. وقتی تمام انتقادات رو کنار هم میذاریم و تقدیمشون میکنیم، با یک نگاه پراگماتیستی سعی میکنن جواب بدن آیا این رفتاری که در واقع برابر تحریم ها انجام شد، آیا واقعا منبعث از اون نگاه پراگماتیستی بود که در عرصه بین‌الملل با ما شاهد هستیم یا خیر اصلا همچین چیزی نیست؟ ما تو تعریفی که از
بفهم ببین، اگر حتی پراگماتیستم بودم باز من اینو میگفتم وضعمون خیلی بهتر بود. اتفاقا اینها ایدئالیست بودن یا رویا پرداز بودن. ببین خود وزیر خارجه میاد میگه من رئالیست نیستم، واقع گرایی.
بله.
میگه من یه ایدئالیستم، تو مصاحبه داشته صحبتی که نواری که پخش شده، اصلا دوره ایدئالیسم مثلا گذشته یه دوره از تاریخ سیاسی بود اونم قبل از جنگ جهانی دوم که اینا میگه ایدئالیستا و حتی بعضی تخیلی بودن توی حوزه سوسیالیسم، ما سوسیالیست تخیلی. بنابراین این توهماتی که ما داریم در ذهن، تخیلاتی که داریم، ما رو به اینجا میکشونه. من یه نکته رو به شما عرض بکنم، ببینید مفهومی به نامه جدایی دیپلماسی از میدان بیانگر همین تخیله. اصلا چیزی به نام جدایی میدان و دیپلماسی وجود نداره. دیپلماسی که از میدان بریده است و یا عنوان میکنه که میدان من رو قربانی کرد، مفهومش همین گسسته. یه نکته رو من باز شما بگم. ببینید یه زمانی خب ما بحث محور مقاومت داشتیم و داریم، بعد شدیم منطقه در واقع مقاومت، الان بحث فراتر داره میره و جلو داره میره و تبدیل شدیم به ژئوپلیتیک مقاومت. وقتی شما بحث از ژئوپلیتیک میکنید، مفهومش این هستش که مؤلفه های مشترکی وجود داره بین باشندگان این حوزه، یعنی بین ایران، افغانستان، سوریه، عراق، لبنان، تاجیکستان، ازبکستان. این مؤلفه ها رو باید کشف کرد و فعال کرد. وقتی شما این مؤلفه ها رو فعال میکنی، ژئوپلیتیک اتفاق میفته به نفع شما و به نفع طرف مقابل. قرار نیست شما هژمونی داشته باشی، سلطه داشته باشی به طرف مقابل و یا متقابلا او، بلکه همراستایی به وجود میاد. بین چی؟ بین منافع و بین تهدیدات. وقتی بین منافع و تهدیدات همراستایی و اشتراک به وجود اومد، منطقه شکل میگیره. بنابراین میتونیم با هم دیگه شریک بشیم، میتونیم با هم همکار بشیم، به کمترین هزینه تهدیدات رو رفع بکنیم. مثل داعش میتوانیم در مقابل همکاری های مشترک سرمایه گذاری و در واقع مبادله و تبادل داشته باشیم و نیازی به پولی مثل پول دلاری که یه پولی به اصطلاح جهان روا هست نداشته باشیم. با هم دیگه تبادل میکنیم، پایاپای میکنیم. این نتیجه چی میشه؟ حتی با هم ازدواج میکنن، وصلت میکنن، مرزها رو برمیدارن. کاری که در اتحادیه اروپا شد، ببینید دو تا جنگ جهانی در منطقه اروپا اتفاق افتاد که بیش از 50 میلیون نفر از
فقط اگر دکتر جنبندی بفرمایید، چون وقتمون
جنبندیش همین میخوام بگم. اگر شما رئال نگاه واقع بین باشی، اگر در واقع ببینی که دیگران دارن چه میکنن، ما چیز اضافه نمیخوایم بیاریم.
بله.
اگر این کارو کردی، ایران رو از تنهایی استراتژیک خارج میکنی و دوستانی رو که با هم دیگه سازگار هستن رو پیدا میکنی. سفره ما، نه سفره صرفا ملت ایران، با هم دیگه گرم میشه و پایا میشه. و بعدم نشه این نمیشه که وقتی داری کار میکنی میدان تنها بمونه، بگن آقا پولا رو براشون بردن ریختن تو سوریه. اینا همون آدرس غلط هاست و پوپولیسمه. بحث من اینه که ما به دلیل عدم نگاه واقع بینانه به مسئله، موجب شده که هزینه ها رو دادیم اما نتوانستیم از منافع اون سود ببریم. به خاطر همین تفکر در واقع یا رویکرد غلطی بوده که به مسئله سیاست خارجی داشتیم. حالا اقتصاد سیاسی هم، اون دیپلماسی اقتصادی هم به جای خودش، اونم همین گرفتاریه.
متشکرم یعنی... آقای دکتر، سپاسگزارم جدا. ممنونم از توضیحاتی که فرمودید و ما کاش فرصت بیشتری می‌داشتیم. حتما که در برنامه‌های آینده مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت در یک برنامه مفصول و جداگانه. من متشکرم آقای دکتر زهروند، با تمام تجربیاتی که داشتید تحلیل بسیار جامعی به ما ارائه دادید و ممنونم که همراه بودید. آرزوی بهترین‌ها رو داریم و با حضرت علی خداحافظی می‌کنیم.
من تشکر می‌کنم از فرصتی که فراهم کردید.
خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. برنامه امروز تمام شد. برنامه این هفته صبح گفتگو هم تمام شد و به پایان یک چهارشنبه دیگر در رادیو گفتگو رسیدیم. بیایم مثل همیشه دستامون رو رو به آسمان خداوند بگیریم و دخیل آسمان کنیم که خداوند نگاهش رو از ما نگیره و با هم یک صدا زمزمه کنیم: الهی دوستت دارم. از آقا امام زمان هم می‌خوایم که ما رو شفاعت کنه به درگاه الهی. برنامه امروز رو این گونه به پایان میبریم. آقای من سلام. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
صبحتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه دوستان خوب من، شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از دوستان خوبم در برنامه صبح و گفتگو که این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم که امروزتون لبریز و آکنده از عشق و یه دنیا محبت و مهربونی باشه.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
دیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
میکنه. اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالار دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون هر روز در دو بخش 9:25 و 18:55.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
سراتا میگن سیاست خارجی موضوع کهف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن، مثلا ما داریم مذاکره میکنیم.
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. فردا را امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، با رادیو گفتگو